أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض فما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. اولیای الهی خوف و حزن شخصی ندارن، نه به لحاظ دنیا نه به لحاظ آخرت، ولی مأمورن بین خوف و رجا به سر ببرن. چون بین خوف و رجا به سر میبرن، ذاتاً رسولا به اینها وعده داده است که اینها هراسان نباشند و اندوهناک هم نخواهند شد. این مطلب اول با اون بستش در لغتهای قبل گذاشته. مطلب دوم این است که اینها نسبت به معارف دینی، نسبت به دین مردم، عقیده مردم، اخلاق مردم، اعمال مردم خائف و غمگینند. خوف دارند که بیگانگان مردم را منحرف کنند و اگر یه جای انحرافی در یک گروه دیدن محضور بشوند. این خوف و حزن مناخاص ندارد با اون خوف و حزن منفی. لذا دستور مبارکه انعام قبلا گذشت، آیه 33 سوره انعام که حضور وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم غمگین می شد از حرفهای ضد دینی مردمی. آیه 33 سوره مبارکه انعام این است: قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الكاذبين بآيات الله يجحدون. حزن اینها درباره دین مردم است، خوف اینها درباره عقیده مردم است. بنابراین این که خوف از مسائل شخصی ندارند، نسبت به مسائل شخصی غمگین نیستند، بیانش قبلا گذشت، برای که نه چیزی به غیر خدا دل نبسته اند. این اصل اول، اون چیزی که محبوب اونهاست که از دست دادنی نیست تا خائف یا غمگین باشند، اون چند که از دست دادنی است محبوب اینها نیست، برابره غلی ندارند. اما عقاید مردم، اخلاق مردم، دین مردم، این هم جای خوف است و هم جای حزن، چون این امر الهی است، امر شخصی که نیست. از اینجا اون خوف وجود مبارک است که کلیم حق معلوم می شود، که وجود مبارک کلیم حق به اون صحنه مسابقه که جا به سحر عظیم فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. اونجا بیان است که وجود مبارک المؤمن سلام الله علیه در اون اوائل نهج البلاغه این جریان اوجس فی نفسه در موسی را شرح دادن که فرمود ترس موسی کریم از خودش نبود، برای اینکه این بارها اون اژدهای واقعی رو مهار میکرد، اینا که سحر آوردن به جا و به سحر نزید. خوف موسی کریم از این جهت بود که اگر این مردم نتوانن بین معجزه من با سحر ساحر را فرق بگذارن و به دنبال تبلیغات سوء در باریان فرعون برون باید چه کرد. در این زمینه متضاد و سهلا وحی فرستاد که لا تخف انک انت الاعلا، تو نترس کنی پیروز میشی، برای اینکه این کاری که تو انجام بدی معجزه است اون کار کنن جان دادن سحر است و معجزه سحر رو باطل میکنه. لا اخذ انکه انت الاعلا. اون خوب هم خوب به جان اگر کسی ببیند ادهی از در عقیده یا اخلاق منحرف شدن غمگین باشد یه قلقل مندوب و محمودیست، غم بدی نیست تا کسی بگوید اولیاء الهی عوض ندارد. این که چیز بدی نیست، چیز مذموم است انسان نسبت دین مردم نه خوف داشته باشد نه عوض. بنابراین اون که در سوره انعام آیه 33 بیان شده یا همین جا یعنی سوره یونس محل بتر هست که ولا یحزن که قوله ها، این چیز خوبیست، یعنی این حزنی که داری حزن خوبیست، چیز بسیار خوبیست، ولی مطمئن باش که تو پیروزی یعنی پیروز است. چرا؟ ولی تمام عزت از آن خداست اولا و خدا سمیع و علیم است ثانیا. دو تا برهان است لذا با واقع اصل نشده، هر کدام جداگانه ذکر شده. چون او علیم است و میشنود حرفهای تلخ اینها را میشنود و بنا کیفر میده تو چی نگران. پس بنابراین اون حزنی که اینها نسبت به خودشون داشته باشند که حزن غیر محمود است که منتفی است، اما این حزنها حزنهای محمود و حزنهای ممدود است. نه، برای اینکه در باره وجه باری که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اینه که مقام رضا رسیدن در تمام مدت عمر لیت و لعله نگفتن. همون بحثی که در مدت دیروز از وجه باره که از تحریر سلام الله نقل شد که ایشون میفرمونن به اینکه در لیلی بعد که اولین جنگم نابرابر عدد مجاهدان تقریبا 300 بود، عدد مهاجمان 1000 نفر، اونا مسلح بودن، اینا بی‌سلاح بودن و مانند اون همه می‌رسیدن در اون شب. ولی روزی پیغمبر بدون کمترین اضطراب پای درختی تا صبح مشغول مناجات بود و وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون شهامت و شجاعت زبان زدش اونطور که آدم کلینی به دیگران نام کردن می فرمود کنا زحمه رن بس اتقینا اولودنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما وقتی جنگ خیلی داغ می شد گرم می شد هر کدای ما حراسی داشتیم به پیغمبر نزدیک می شدیم، به اون حضرت که نزدیک می شدیم مثل اینکه رفتیم تو سنگر. اینجور بود کنا زحمه رن بس لودنا رسول، این مناز ما بود. بنابراین در مسائل شخصی خوب خوز نبود، اما مسائل دینی خوب یه چیزی بسیار خوبی است، خوب یه چیزی بسیار خوبی است، چیزی بدی نیست. بله، چون این برای اینکه آیا برای عذاب آمدن، برای عذاب امت آمدن، برای عذاب چون از طرف ذات اقدس اله اگر چون که عذاب بیاد خب حراسناک است، معلوم که انسان مشمول قهر خداست دیگه. نسبت به خدای سبحان همیشه خائفم، ولی من خواف مقام ربی جنتان است، اما من خواف مقام ربی من هم نفس هم حواس مانند آن. اگر فرشته ای از طرف ذات اقدس اله بیاید به انسان نداند مأموریتش چیست، خب بالاخره باید خوف داشته باشد، به خوفش هم خوف بسیار خوبی است، بلکه از طرف خدا آمده. و اگر کسی مشغول قهر الهی باشد خب جای ترس است دیگه، جای حزن است دیگه. بعد اونا بشارت دادن که نه ما با شما کاری نداریم، مأموریتمون جای دیگه است. اما از حوادث مردم، از جنگ مردم، گرانی، قحطی، سیل، صاعقه، زلزله، حوادث روزگار، مخالفان، مهاجمان، منافقان، مرجفون، از اینها بخوان حراس داشته باشن، نه حراسی ندارن. اما از طرف ذات اقدس اله هرچی بیاید اینها دائما در خوف هم دیگه، اینها من خواف مقام ربی جنتا. خب فرمود کنی که این شرکی که وثنیون به حجاز مبتلا هستن این چیز باطلی است. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. اگر اینها ملائکه را تقدیس بکنند مخلوق خداست، اگر ادهی مثلا وجود مبارک مسیح سلامت به اولیا تقدیس میکنن، اون مخلوق خداست. اگر انسانهای دیگر را میپرستن، اونا مخلوق خداست. چه موجود سمایی، چه موجود زمینی، همه ملک و ملک و مخلوق خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبع الذین. در این آیه وجوهی است که بعضی از وجود در نوبت دیروز اشاره شده و این است که این مشرکان تابع بت‌ها نیستند، تابع اهوا و انفس خودشون هستند. که به ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، شرکا بشه مخلوق. وجه دیگر است که نه، و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، که این شرکا مقبول یدعونه باشه. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله، مقبول یتبعو محذوف است. به غریبه این یتبعون الا الظن، یا این الا الظن هم متعلق به یتبعونه باشه هم متعلق به یتبعو، یعنی در حقیقت پیرو مزنده به گمان با گمان حرکت میکنن، دلیلی ندارن. چه اینکه آیاتی که شاهد این مسئله بودن یاد شده است که اینها جز مزنده و خرس و حس و تخمین حرفی برای گفتن ندارن. این دو وقت در باره مفعول یتبعو بود. بعد فرمود بچی برای شرک نیست، برای اینکه حبت نزی جعال تقوم لیله تس کنو فیه و نهاره مبشرا این بیزاری که لایات نقوم یسمعون، که در نوبت دیروز اشاره شد به انزمام آیه 12 سوره اسراء. اینا متنم همان در اینجا فائده شب ذکر شد، در آیه 12 سوره اسراء فائده روز ذکر شد. پس خدا شب را برای آرامش و سکونت و خواب و امثال اینا آفرید، روز را برای تلاش و کوشش و تحصیل رزق و طلب علم و دنبال کار رفتن آفرید. که مجموع آیه 12 سوره اسراء به این آیه، یعنی آیه 67 سوره یونس، دوتای مکمل همان. ولی به اون حب بیزارشه لایات نقوم یسمعون، کسی که گوش داشته باشد، اینا فقط آهن را میشنند، اهل استماع نیستند، اهل درک نیستند. به دلیل آیه 42 همین سوره مبارکه یونس که قبلن گذشت، فرمود به من هم من یسکرعون الیک افعنده تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. اینا کرن اون پیام تو در جان اینها فرو نمی نشیند، اینا یه آهنگی را می شنوند همین. اینا صم بکم عمی هم لا یعقلون. وگرنه برهان مسئله این است که شما چرا مخلوق نمی پرستید، تو خالق را پرستید. اگر ملک است، خود ملک مخلوق است و بنده. اگر وجود مبارک عیسی سلام الله علیه است که او مخلوق است و بنده، خود چرا اینا رو خلق می‌کنید؟ اون برهانی که در آیه سوره فصلت هست که خوندن اون سجده واجب دارد، اون برهان این است که خب چرا شما شمس و قمر را می‌پرستید؟ کسی را بپرستید که شمس و قمر آفرید؟ برهانی که برای ابطال شرک سابعان ذکر میکنند، ستاره پرستان میفرماید چرا این اجرام آسمانی رو میپرستید؟ خدا را عبادت کنید که اینا را آفرید. اینا تازه آیی از آیات اون نور سماوات را ارزان. بعد میفرماید که همین مشرکان حجاز میگوین خدا فرزندی داره، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض این عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. قبول اونایی که میگن فرشتگان فرزندان خدایند، یا عیسی مسیح فرزند خداست، اینا دلیلی ندارن. یک، ما دلیلی بر ابطال حرف اینها داریم. دو، اینها از خطر این تهمت در امان نیستن. سه، این حرفا همیشه حرفا تازه است. الان شما میبینید هند خوب سابقه درخشان تمدنش، قدمتش، عظمتش، پیشرفتش، جمعیتش به مراتب بیش از ایران بود و هست. الان هم در اون صنایع سنگین خیلی پیشرفت تر از ایران. مسئله اتم و امثال اتم هم که برای هندی ها هست. خب یه کشوری که سطحش از نیاز داره میگذره و سابقه کهنی هم داره، از نظر صنایع هم خیلی از ما جلو، از نظر سابقه تمدن هم خیلی از ما جلو، از نظر مسائل اتمی هم که خیلی از ما جلو، تقریبا در آسیا و شرق در خود یه هر که برای گفتن داره. بسیاری از اینها در برابر بت خضوع میکنن، هم گاو و هم مدفوع گاو را تقدیس میکنن مثل آب زمزم. امیان با اینکه علم اینقدر پیشرفته است، گفتن لا اله الا الله هم اونجا جرم و نابخشودنی است که سفری به هند بکنید در پیش این گاو پرستار، اونایی که تقدیس میکنن ببینن با چه خرافاتی امروز در زندگی میکنن. این حرف ها حرف های نوعه، یعنی بشر ممکن از در صنعت بتواند اتم را مهار کند، اتمی باشد، ولی از در عقیده به فکر اونقدر فسرده و متحجر باشد که بت‌پرست باشد. این افکار پوسیده مال 1400 سال قبل نیست، مال الیوم هست. الیوم اگه بدتر از وسنیین حجاز نباشن مبتلا به اون هستن، به هدر همون حده. حالا ما اگر آب زمزم رو تکریم میکنیم، در نوبت های قبل هم گفته شد برای این که بالاخره معجزه است. این کشورها و شهرهایی که بالاخره در دامنه کوه هست، باران زیاد میاد، برف زیاد میاد، دیگه دو سه سال اگه خشکسالی بشه چشماش خوش میشه. طالب شما هم با مناطق ییلاقی آشنایی دارید، اونجایی که یه قدر برف کم آمده میبینید چشمه اون سال خوش است. اما مکه یه شهر نیست که آنه شهر برف و باران باشد، به سالی چند باران مختصری اونم به ندرت میآید. شهر برف و تگرگ و یخ و اینا که نیست، چون منطقه استوایی دیگه. اما یه چشمه که الان 4000 سال داره میجوشه، این تاریخ قطعیش اینه، حالا بیشتر ممکنه باشه، اونجا چشمه نبود، آبی هم نبود. دوست مبارکه حاجه سلام الله علیه آب دیر پای اسماعیل این آب در آمد. حالا یه جایی که زمینه ای برای جوش آب نیست، یه چشمه 4000 سال به جوش همه تبرک کنن، این جا برای تبرک. اما حالا ادرار دوستان جا برای تبرک، شستری به هند بزنید ببینید چجور تدریس میکنن ادرار دوستان. این حرفه حرفای تازه است. اما شما چی رو میپرستید؟ این یک تبعون الا زن، خدا بچه داره یعنی چی؟ فرزند داره یعنی چی؟ بلوغ کرده یعنی چی؟ جسم است یعنی چی؟ اینا رو چرا نگه داشتید؟ اگه حلال گوشتن که زب کنید و بخورید، اگر نه که اینا رو از شرطون دور کنید. و از گاب چی ساخته است؟ از گوساله چی ساخته است؟ اینا مال کشورهاییست که تمدنشون از ما بیشتر و پیشتر است. الیوم دیگه بنابراین این آیات همیشه تازه است. ژاپن هم همینطوره. اونا هم این فالگیری ها و نخود بازی ها یا گوش کنار خیابان یه مقدارش از اروپا و غرب آمده به ایران. این فالگیری اونجا هم هست، این خرافات و خرابات از اونجا هم آمده. بنابراین پیشرفت صنعت یا آدم را خراباتی میکنه یا خرافاتی. این حوزه های علمیست که انسان رو اهل معارف بار بیاره. معرفت چیز دیگر، صنعت چیز دیگر است. اینا که در اثر غرور صنعت زده شدن یا لایک هم بیدین هم لامذهب هم میشن خراباتی یا خراباتی هم. خب ژاپن هم که میدونید از در صنعت مخصوم صنایع ظریف خیلی بیشرفته است، اقتصادش بیشرفته است، اون ذخایر ارزش بیشرفته است. اما ببینید بت‌پرستی اونجا هم رواج داره. جان را یه امر ملکوتی تأمین میکنند، نه مسئله صنعت. یا انسان به صنعت دل میسپارد، لایک محض میشود، میبد انهی الله حیا کند دنیا نموت و نحیا، یا خرافاتی می شود مانند هندی ها، مانند اون بودای هاشون، مانند با بودپرستای چین، مانند بودپرستای ژاپن، چین هم این طور از بودپرست دارد، تنیان بودپرست دارد. این بودهای 18 متری سنگای تراشیده در برابر او خضوع میکنند. ژاپن هم همینطور است. اما وقتی شما چی میگید خدا فرزند دارد یعنی چی؟ در چیزی حضور کرده یعنی چی؟ خدا مگه جسم است؟ خدا اصلا لم یتخذ صاحب از هم وقتی همسر ندارد فرزند دارد، لم یکنده و کوهند است، لم یرید برم یورد است. دلیلی شما ندارید، ما دلیل داریم بر عدم، چون او صبح هست، قدوس هست، منزه هست، نکاح هست، مبرای هست، همسر داریست، لم یتخذ صاحب از هم. و از طرفی هم حالا ساده تر سخن بگوییم، آدم فرزند برای چی میخواد؟ برای اینکه روز مبادا مشکل رو حل بکند، او که غنی محض است. پس از در مباشرت لم یتخذ صاحبتا فرزند ندارد. از در نیاز که اهداف تشکیل خانواده است، او غنی محض است. یک لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دو، شما که سلطان ندارید، برهان رو میگن سلطان چون او حرف آخر رو میزنن، او بر حس مسلط است، او بر وهم مسلط است، او بر خیال مسلط است چون در قرده عقل نشسته. اما شما سلطان که ندارید، یعنی برهان که ندارید، یعنی دلیل که ندارید که این اوهام و محسوسات و متخیلات و مثال ذلك زیر مجموعه سلطنت اون برهانتون قرار بگیرد. پس برهان ندارد. یک، ما برهان داریم. دو، برهان ما از چند جهت است. یکی که لم یتخذ صاحبتا، یکی اون نیاز ندارد تا وارد بشود. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. این دلیل اول. یه چیزی که منزه از مباشرت باشد، مجرد محض است، سبوه است، قدوس است، او که وارد و ورد نیست. دلیل دوم، فرزند را برای نیاز میخوام، یا نیاز به مباشرت دارم، همسر میطلبم، او که از هر امر بی نیاز است. یا نیازی به فرزند دارم، نه به همسر، که اول به همسر نیاز داشته باشم، فرزند مقصود به تبع باشد. این لم یتخذ صاحبتا، اون اهل مباشرت نیست. نیازی به فرزند ندارد که خود فرزند مقصود به رساله باشد، چون او قلی محض است. چرا قلی محض است؟ به اینکه به اون ما به سماوات ما بفرد. شما که میگوید اتخذ الله ولدا رو یا فرشته ها را فرزند میدونید، یا از دیگه ساز هرامونانه رو فرزند میدونید، دلیلی برای گفتن ندارید. این انتکم من سلطان به هزار اتقولون علی الله ما لا تعلمون. در حالی که ما قبلا گفتیم شما چه در تصدیق چه در تکذیب باید عالمانه حرف بزنید. اگر خواستید چیزی را نفی بکنید محقرانه باشد، اثبات بکنید محقرانه باشد، این دو بعد مثبت و منفی هر دو را قرآن مبسوطا بیان کرده. دو طرفی از آیات مربوط به این دو بخش است، که تصدیق هر کسی باید محقرانه باشد، تکذیب هر کسی هم باید محقرانه باشد. و تهدید فرمو قول این لبدین یخترون عدد لان تدر، اینا اهل فلاح و نجاح نیستن. در دنیا ممکن است یه ذرق و برق داشته باشن، مطاقون فی دنیا ثم ارینا مرجعون ثم نزیقهم العذاب شدیده ما کانو یک فرود. در بخشی از سوره مبارکه مجادله اونجا فرمود به اینکه آیه 20-21 که این لبدین یهادون الله و رسوله و را کبر ازلین کسب الله و اغلبن امن رسول این الله قوی و عزیز، که با العزت لله همه هنگ است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 196 اونجا فرمود پیشروی کوتاه مدت اینها و موقت اینها شما را مغرور نکند. اما لا یغرن که تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل و ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، که مضمون همین آیه است که دستور مبارکه یونس محل بحث است. و در سوره مبارکه انعام از اون مطلب خبر داد که اینا جز مزنه در دیگری ندارن. آیه 116 سوره انعام این است که و این تو تا اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اینا برهانی سخن نمیگویند، در حالی که ما گفتیم چه تصدیق چه تکذیب هر دو باید مستور و برهان باشد. بنابراین متاع دنیا که متاع دنیا البته اندک است، غیر از این نمیتواند باشد. ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. در جریان بشرا که در بحث های قبل اشاره شد به حوال بشرا فی حیات دنیا، این بشرا گرچه به صورت رؤیا تعبیر شده است که خواب را میگن بشرا، لیکن حالت منامیه هم بشراست. حالت منامیه اینه که انسان خواب نیست. این لحم البشرا که به رؤیا تعبیر شده است یه بیان لطیفی سیدن استاد تو این بحث روایی داره. این بحث روایی این قسمت مطلب ملاحظه فرمایید که همون مطلب ناقل رو دارن که یه آیه قرآن ممکن است که مجموعش یه معنا داشته باشد و تک تک جمله ها بلکه کلماتش هم یه پیام خاص داشته باشد. ایشون این روش را از لحظه تفسیر اهل بیت علیه السلام استفاده کردن. فرمودن این که ظاهر الذین آمنوا و کانوا یتقون در آیه 63 از سوره یونس این است که هم به قبل مرتبط است هم به بعد، ولی گاهی میبینیم ائمه علیهم السلام همین یه جمله را محل شاهد قرار میدن. معلوم میشه بعد یک واحد منسجمی که صدری دارد ذیلی دارد وسطی دارد، خصوصیت قرآن این است که مجموعش یه پیام منسجمی دارد که اون سر جاش محفوظ است. تک تک این جملات هم کارآمد است و سازگار دارد. دیده در قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون در باره اون آیه بیان فرمودن، در باره اینم آیه تو بحث روایی همین مطلب رو ذکر میکنن و آیه قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون رو هم دوباره ذکر میکنن. بعد میفرمان به اینکه این رؤیایی که جز بشرای مردان با ایمان است، این رؤیا اختصاصی به خوابیدن ندارد. اون خوابیدن کسی که بخوابد و رؤیای صالح نصیبش بشود، این هم مشمول این رؤیای صالح روایی است و حالت منامیه داشته باشد اون هم مشمول این است. حالت منامیه این است که انسان خواب نرفته، قلبش خواب نرفته، کاملا میشنود و آگاه است ولی چیزهایی رو میبیند. چشمش باز باشه میبیند، چشمش بسته باشه میبیند. ایشون می‌فرمودن به اینکه اون چی که برای بودن برای سید شهدا سلام الله علیه و اصحابش در این سفر پیش آمده کلن و جلن همون حالت منامیه بود، نه خواب. یعنی اینی که بودن برای سید شهدا سلام الله علیه در بین را حبودن انا لله و انا اله راجعون و بودن برای که علی بن حسین علیه السلام از کثر استرجاع فرمودید، فرمود الان در عالم رؤیا به من گفتن این قافله حرکت بکند و مرد که اینا رو تعقیب میکند، این حالت خواب نبود. اینکه حضرت رو اون شطور یا اسب خوابیدن و در حالت خواب این حال رو دیدن، بلکه حالت منامیه بود، یعنی کشف بود، شهود بود و در حالت بیداری بود. فرمود اینا کسانی هستند که مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنام و عینی بلا ینام و بند. این حالت اون چی که در شب عاشورا اتفاق افتاد این بود، عصر تاسوعا اتفاق افتاد این بود، صبح عاشورا اتفاق افتاد این بود که وجود باری سیر شدن فرمود الان کردم و دیدم به من فرمود زود بیا ابشر، نه یعنی خوابیدم خواب دیدم، نه دیدم جدن. این حالت زبشمان حالت منامیه. در این حالت وضوع کسی باطل نمی شود چون نخوابیده در حقیقت. یک انصرافیست. ممکن است که اونایی که جامعیت ندارن از اطرافیانشون ممکنه غفلت داشته باشن، ولی قلبشون کاملا بیدار است، تنام و عین بلا ینام و قلبی به این حالت میبینن. این حالت برای مردان با ایمان هست و همون بشرا فی حیات دنیا که بیشتر حالت منامیه. منتها اینها باید در زیر سایه ولایت یک معصومی انسان کاملی قرار بگیرن که هم این توفیق نصیبشون بشه و هم بیگودار به آب نزنن. نظیر اون چه که در صحنه عرفات نصیب اون شخص شده است به برکت امام سجاد سلام الله علیه که باطن خیلی از عرفاتی ها را دیدن که فرمود ببین نگاه کردید خیلی ها به صورت حیوان هم در سرزمین عرفات. خب اونه این که امام زمان خودش رها بکنه به دنبال دیگری بگرده اهل سقیف باشه همینه دیگه. خب امام زمان میشون موجود عبارت سجاد سلام علیه امام علی بن حسین این تو عرفات است، اینا این حضرت رها کردن به دنبال دیگری را افتاد است، باطن این افراد همون است دیگه. یا وجود باری سید شهر سلام علیه شب عاشورا جای مجاهدان را بعد از اینکه اونا گفتن ما ممکن نیست دست از شما برداریم بهشون نشون داد. اول که اونا به این مقام نمیرسن که بهشت ببینن، که این حالت حالت منامیگه است، تمثل بهشت از جا خودشون میبینن، اینه که خواب ندیدن که اهل بهشت در بهشت خواب ندیدن، که منتها در تحت ولایت وجود باری سید شهر سلام علیه اون حالات نصیب اینا شده. اینا در حالی که بیدار بودن بهشت دیدن. هم و جنه کمن قد رعاها نیست، رعاهاست نه کمن رعاها. اونی که تو خطبه تقوای وجود باره که از تمید در لحجه است همون مردان متقی در دنیا مثل اینکه بهشت میبینن و هم به دنیا کمن و جنه کمن قدر آها و هم فی هم لحمون یا و هم در بار جهنم و نار کمن قدر آها و هم فی هم عزبون. اینجا دیگه کعنه نیست، انه است، واقعا بهشت رو دیدن و بزده بار که سید شهر سلام الله به اینها نشونده. هشت همه شما با قرآن اصرف بشه، هر جدش دارید در تبلیغ، در تعلیم، در سخنرانی محور اصلی بیاناتتون قرآن اصرف بشه، چون همه معارف علیش در میاد. شبهات روز رو بر قرآن و سنت احمد علیه السلام عرضه کنید، پاسخ بگیرید، اونها ارائه کنید، انشاءالله اهل عمل صالح هم هستید. و السلام علیکم و رحمت الله.